أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق نائینی در مقدمه چهارم ابتداءً به بیان اقسام سگانه اطلاق و تقیید می‌پردازند. قسم اول رو دیروز عرض کردیم، گفتیم یک قسم از اطلاق و تقیید اطلاق و تقیید لحاظی است. این اطلاق و تقیید در انقسامات اولیه صورت میگیره، یعنی بعضی از قیود متفرع بر حکم و ثبوت حکم نیستند، قبل از این که اساساً پای حکم به میان بیاد و شارع یا مولا بخواد حکم بکند، چون موضوعش و خود حکم میتونه به دو نحو لحاظ بشه، از ابتدا حکم را یا به صورت مطلق یا به صورت مقید لحاظ میکنه. مثالش رو عرض کردیم، مثل اکرم العالم یا اکرم العالم العادل. اینجا قبل از این که وجوب اکرام جعل بشه، عالم به عنوان موضوع این حکم قابل تقسیم به دو قسم عادل و غیر عادله. چون این چنینه، از ابتدا حکم میتواند هم به صورت مطلق لحاظ بشود هم به صورت مقید. قسم دوم اطلاق و تقیید ذاتی یا ملاکی است. این قسم در واقع مربوط به قیودی است که در اثر تقسیمات ثانوی پیدا می شوند. منظور از تقسیمات ثانوی یعنی تقسیماتی که پس از ثبوت و تحقق حکم محقق می شوند. یعنی تا زمانی که حکم ثابت و مستقر و محقق نشده، این تقسیم و انقسام اصلا معنا نداره. تنها زمانی میتونیم این انقسام رو داشته باشیم که حکم ثابت شده و جعل شده، اونگاه بعد از ثبوت حکم اقسامی پدیدار میشوند. اصلا علت این که بهش میگن تقسیم ثانوی یعنی تقسیمی که در مرتبه دوم و مرحله بعد از ثبوت حکم حاصل می شوند. مثلا علم به حکم یا جهل به حکم از تقسیمات ثانوی است. میگیم مکلف یا عالم به حکم است یا جاهل به حکم. اینم یه تقسیمه. مقسمش عبارت است از انسان مکلف، اما این یه تقسیم ثانوی است. غیر از تقسیم انسان عالم به عادل و فاسق است، اونجا اگر هیچ حکمی هم نباشه، انسان عالم قابل انقسام به عادل و فاسق هست، اصلا ارتباطی با حکم نداره. اما اینجا وقتی میگیم انسان مکلف یا عالم به حکم است یا جاهل به حکم، وقتی معنا پیدا میکنه که اول حکم ثابت شده باشد، بعد از ثبوت حکم نوبت به این میرسه که ببینیم حالا این انسان عالم به اون حکم است یا جاهل به اون حکم. پس برخی از اقسام در اثر تقسیمات ثانویه پدیدار می شوند. منظور از تقسیمات ثانویه یعنی تقسیماتی که بعد از ثبوت و جعل حکم معنا پیدا می کنه. تا زمانی که حکم نیامده، حکمی جعل نشده، اصلا شما می تونید بگید انسان یا عالم به حکم است یا جاهل به حکم؟ بله؟ اصلا معنا نداره. وقتی حکم نماز جمعه مثلا جعل نشده، نمیتوانیم بگیم انسان یا عالم به حکم نماز جمعه است یا جاهل. علم به حکم یا جهل به حکم متفرع بر ثبوت حکمه. در تقسیمات ثانویه عرض به حضور شما، اطلاق و تقیید حکم به اقسام ثانوی محاله. اصلا امکان ندارد که ما یک قسم یا قیدی که مربوط به تقسیمات ثانوی است در متعلق حکم اخذ کنیم. مثلا مولا در مقام جعل و ثبوت حکم بگوید یجب علیکم الصوم ان کنتم تعلمون، یجب بر شما واجب است روزه به شرط اینکه بدانید، یعنی شرط علم به حکم و قید علم به حکم را در متعلق حکم اخذ کنیم. خاطرتون هست قبلا خوندید که اخذ قید علم به حکم در حکم محاله، چون مستلزم دوره، این دور پیش میاد. چون از طرفی حکم متأخر از متعلق خودش و متفرع بر آن، تا متعلق نباشد، تا موضوع به تعبیری نباشه، حکم معنا نداره، حکم وجوبه. خب چی میخواد واجب بشه؟ وجوب میخواد به چی تعلق بگیره؟ پس اول باید متعلقش فرض بشه یا ثابت بشه، ولو در ذهن اعتبار بشه، بعد وجوب بیاد روی متعلق قرار بگیره. برای همینه که میگن موضوع نسبت به حکم جنبه علیت داره. تا موضوع نباشه حکم معنا نداره. حکم بالاخره باید یه فرودگاه داشته باشه، بیاد یه جایی بشینه. پس حکم متوقف و به اصطلاح متأخر از متعلق خودش. حالا اگر قرار باشه علم به حکم در متعلق حکم اخذ شود، لازمش اینه اول حکم باشد بعد انسان علم به حکم پیدا بکنه. این دوره. از طرفی حکم متعلق متأخر و متوقف بر علم به حکم. از طرفی حکم متوقف بر متعلق خودشه، این کلیش. پس حکم متوقف شد بر متعلق خودش. حالا اگر جزئی از این متعلق علم به حکم باشه، از اونجا که علم به حکم متوقف بر حکمه، پس نتیجه این میشه حکم متوقف میشود بر علم به حکم، علم به حکم هم متوقف میشه بر حکم. این دوره. نظیر اینو ما در قصد امر داشتیم، گفتیم شارع نمیتونه قصد قربت را در متعلق امر اخذ کنه. یادتون هست گفتن شارع نمیتونه در همون امری که داره قصد قربت را قید کنه، بگه ایها الناس بر شما واجب نماز بخوانید به قصد قربت. چرا نمیتونه بگه؟ ها؟ چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. خب اگر شارع بخواد بگه من به شما امر میکنم نماز بخوانید به قصد امتثال امر من، این دور پیش میاد. به همین بیانی که عرض کردیم. به هر حال تمام قیودی که به نوعی مربوط به تقسیمات ثانویه هستند، اخذشون در متعلق حکم غیر ممکنه، چون دور پیش میاد. این یک به اصطلاح مقدمه ای و توضیحی درباره تقسیمات ثانویه و اینکه اخذ قیود مربوط به اقسام ثانوی در متعلق حکم ممکن نیست. حالا با توجه به این، ما گاهی میبینیم غرض و قصد مولا از جعل حکم مطلقه. گاهی میبینیم غرض او مقید به یک صورت خاصه. مثلا گاهی مولا قرضش به این تعلق گرفته که یک حکمی ثابت بشه، جعل بشه، چه کسی از این حکم اطلاع پیدا کند و عالم به حکم شود و چه کسی جاهل به حکم باشه. غرض این است که این حکم به نحو مطلق جعل بشه. مثلا در عرض به حضور شما، حالا مثالشو عرض میکنم، گاهی هم غرض مولا به این تعلق گرفته که این حکم جعل بشه ولی مقید به فرض علم باشه، یعنی این حکم مخصوص اونایی باشه که میدانند، یعنی اگر کسی نمیداند این حکم شامل او نمیشه و برای او ثابت نمیشه. خب اگر غرض مولا مطلق باشه، بحثی نیست، یه حکمی را جعل کرده، حالا چه مصلحتی داشته اون بماند، حکم برای همه ثابت، چه عالم چه جاهل. فوقش اینه که حالا نهایتاً جهل او براش عذر درست میکنه، ولی حکم برای همه ثابت. وجوب نماز برای همه ثابته، چه برای عالم چه برای جاهل. اینجا اصلا شارع به هیچ وجه نمیخواد حکمش را مقید بکنه به کسی که میداند نماز واجبه، نه، میگه چه بدانن چه ندانن نماز بر همه ها واجب. اما بعضی از اوقات غرض شارع به خصوص کسی که عالم به حکم است تعلق میگیره، یعنی حکم را فقط برای عالم میخواهد ثابت کند، برای غیر عالم اصلا این حکم ثابت نیست. مثلا جهر و اخفات در نماز، این یه حکمیست، این که نماز صبح رو با صدای بلند بخونه، نماز ظهر را اخفاتن بخونه، این یه حکمیست برای عالم به حکم، یعنی اگر کسی نداند از این حکم اطلاع نداشته باشه و مثلا نماز صبح را آهسته بخواند اشکالی نداره، اینجور نیست که بعدن باید بره قضا کنه، چون اصلا حکم جهری، حکم صلات جهری متوجه این شخص که عالم نیست نشده. این فرق میکنه با اصل وجوب نماز. خب حالا بله، نه حکم هست ولی حکمیست که فقط مختص به عالم. حالا این دو مطلب رو بذارید کنار هم، خوب دقت کنید، از یک طرف اخذ قیود مربوط به تقسیمات ثانویه در متعلق حکم چیه؟ ممکن نیست. مطلب دوم، گاهی غرض مولا تعلق میگیرد به این که حکم فقط برای عالم به حکم ثابت بشه، یعنی گیر کرده، از یه طرف میخواد به مردم بگه بابا من این حکمو برای عالم به حکم قرار دادم. از یه طرف هم میبینه نمیتونه این رو بگه، نمیتونه در حکمش اینو عکس بکنه، نمیتونه بگه یجب و علیکل جهر و به سلات ازا علمت، اینو نمیتونه بگه، چون این ازا علمت از قیود مربوط به تقسیمات ثانویه است و اخذ این قیود در حکم ممکن نیست. اینجا چه باید بکنه؟ یه کاری رو میخواد انجام بده، مانع مقابلش، قید علم به حکم رو میخواد تو حکم بیاره، اما چون از تقسیمات ثانویه است و متفرعه بر حکمه، نمیتونه موقعی که حکم را جعل میکنه اون را عقد بکنه. اینجا چه کار باید بکنه؟ یادتون هست؟ خوندید اینو در حصول مظفر و بعد هم در بحثای دیگه. حالا اینجا مرحوم نائینی مشکل را از طریق متمم جعل حل کرده، یعنی میگه خب باید شارع این مقصود خودش را با یک دلیل دوم که متمم دلیل اول و جعل اول بیان کنه. مثلا اول بگوید اقیم الصلاة جهرن، کلی نماز صبحتون را جهرن بخوانید، این اصل حکم را جعل. بعد با یه دلیل دیگری، حالا این که به لسان کی باشه چگونه باشه اونش مهم نیست، مهم اینه یک دلیل دیگری به عنوان مکمل و متمم دلیل اول بیاد بگه اون نمازی که من گفتم باید جهرن بخوانید اون فقط بر آنان واجب است که عالم به حکم باشه. اسم اینو گذاشتن متمم جعل، متمم جعل. اگر هم نیازی به این قید نباشه، خب قهرن عرض به حضور شما چیزی بیان نمی کنن. این در صورتی است که غرض مولا به مقید تعلق بگیره. حالا عنایت بفرمایید نتیجه این بحث چیه؟ حالا این کجاش اطلاق و تغییر ذاتی یا ملاکیه؟ ببینید این نوع اطلاق یا تغییری که از راه یک دلیل دیگر و به وسیله متمم جعل بیان می شود، این میشه چی؟ اطلاق و تغییر ملاکی. اطلاق و تغیید لحاظی که قسم اول بود، یعنی اون اطلاق و تغییدی که مربوط به قبل از حکمه، مربوط به تقسیمات اولیه است، اونجا اطلاق و تغیید فی نفسه مشکلی نداشت، از طریق همون دلیل بیان می شد، چون شارع از ابتدا حکم را به نحو مطلق یا به نحو مقید لحاظ میکرد، همون وقتی که میخواد حکم را جعل کنه و ثابت کنه. اما در این قسم شارع نمیتونه حکم را از اول به نحو مطلق یا مقید لحاظ بکنه، حتی به نحو مطلق هم نمیتونه. چرا؟ چون معنای مطلق بودن اینه که بگه اون چه که من واجب میکنم حکم و امر من نسبت به علم به حکم و عدم علم به حکم یکسانه. خب این خودش یعنی این که باید علم به حکم را به عنوان یک قید که مربوط به اقسام ثانویه است و بعد از حکم پیدا میشه رو همین الان بالاخره حداقل در نظر بیاره و بعد بگه نسبت به این مقید نیست. در همه اقسام ثانویه اینطوریست، همه اقسامی که بعد از ثبوت حکم پدیدار میشوند این چنینن که نمیتواند اطلاق اونها را و نه تقیید اونها را بیان بکنه. اطلاق و تقیید در خود دلیل، دقت کنید حواسا اینجا باشه، گاهی اطلاق و تقیید در خود دلیلی که حکم را بیان می کند ممکن نیست، حتی اطلاقش هم ممکن نیست، چه برسه به تقیید. کجا اینجوریه؟ کجا اطلاق و تقیید را در خود دلیل هم نمی توان بیان کرد و در نظر گرفت؟ ها؟ احسن، در مورد قیودی که مربوط به اقسام ثانوی هستن. پس این اطلاق و تقیید چگونه باید بیان بشه اگر حالا در یه موردی، در یه قیدی از این قسم شارع نظری داشت؟ اینو باید چیکار بکنه؟ آیا راه بسته است؟ آیا اصلا به طور کلی بگیم اطلاق و تقیید در این موارد ممکن نیست؟ میگن چرا؟ اطلاق و تقیید در این موارد ممکنه، ولی از طریق متمم جعل، یعنی دلیل اول و جعل اول تحمل بیان اطلاق یا تقیید رو نداره، دوشش کشش این بار را نداره، چون قید از قیود مربوط به اقسام ثانویه است. اینجا میگه خیلی خوب، یه راهی باز میکنه، میگه به وسیله دلیل دوم و جعل دوم و حکم دیگر این مقصود و غرضش رو بیان میکنه، به این میگن متمم جعل. و وقت اگر عرض به حضور شما اون دلیل دوم به نحوی باشد که هیچ قیدی از این جهت نیاره، مطلق باشه، اسمش میشه نتیجت الاطلاق. اما اگر دلیل دوم اون متمم جعل به نوعی قیدی را بیان بکند اسمش میشه نتیجت و تقیید. اینا چیزایی که ممکنه خیلی راحت هم سوال بکنن، آقا متمم جعل چیه؟ منظور از نتیجت و اطلاق چیه؟ منظور از نتیجت و تقیید چیه؟ گاهی یه مسائل ساده‌ای که بارها هم خوندید، اما چون عرض به حضور شما منضبطش نکردید ممکنه در تطبیق دچار مشکل بشین. اگر مثلا حالا من یه مثال بزنم عرض به حضور شما که بذار من اینو تمومش کنم، این آدم قسم سومم بگم. من ببینید، من هر سه قسمشو توی یه جلسه میخواستم بگم، الان دو جلسه است که ببینید هر به حضور شما. پس به طور کلی فرق بین قسم اول و دوم روشن شد. در قسم اول اطلاق و تقیید از راه خود دلیلی که حکم را بیان میکنه قابل بیان، یا میگه اعتق رغبتن به نحو مطلق، یا میگه اعتق رغبتن مؤمنه به نحو مقید. این اطلاق اعتق رغبتن اطلاق لحاظی است، تقیید اعتق رغبتن مؤمنه تقیید لحاظی است، چون در خود دلیل هم میتونه اطلاق رو بیان کنه هم چی رو؟ تقیید. گاهی این اطلاق و تقیید در خود دلیل قابل بیان نیست، مثل این که میگه صل صلاتک الصبح جهرن، این نمیتونه بگه، باید بگه اقیم الصلاة، نماز بر شما واجبه، نماز صبح بر شما واجبه. اول حکم به صلات صبح عرض به حضور شما جعل بشه، حکم به نماز عرض به حضور شما صبح جهرن جعل بشه، بعد بیاد بگه خب اون حکمی که من جعل کردم، اون وجوب جهریه، وجوب صلات جهرن در صبح مقید به قید علم به آن است. این اینجا میشه مقید، این الان تقییده، اما تقییدش تقیید چیه؟ ملاکی یا عرض به حضور شما ازش تعبیر میکنن به نتیجت و تقیید، یعنی تقیید فلواقع نیست اما نتیجه تقیید رو داره، همون نتیجه رو با دلیل دوم و جعل دوم و متمم جعل حاصل میکنه. در مورد قصد قربت هم همینطوره، یه وقت میگه بر شما نماز صبح واجبه، خب یجب علیکم نماز صبح، بعد میاد میگوید اینجا نمیتونسته همینجا قید قصد قربت و قصد امر رو بیاره، چون این قید از قیود مربوط به اقسام ثانویست. میاد یه دلیل دوم، میاد سراغ دلیل دوم و متمم جعل، میگه اون نماز صبحی که من گفتم بخوانید اون رو به قصد امر من بیاورید، این میشه نتیجه تو تقیید. اون دلیلی که متضمن بیان این قیده اسمش میشه متمم الجعل. یه وقته که نه، یه چیزی رو واجب میکنه، مقید به هیچ قیدی هم نیست. اون دلیل دوم که مبین اطلاقه اسمش میشه نتیجه تل اطلاق. دلیل دوم متمم جعل اوله، جعل دوم متمم جعل اوله و در این حال همون نتیجه اطلاق را میده. پس قسم دوم از اطلاق و تقیید، اطلاق و تقییدی است که به وسیله متمم جعل بیان می شوند که اسمشون نتیجه الاطلاق و نتیجه التقییده، چون
امکان اطلاق و تقیید نسبت به اینها در خود دلیل وجود نداره. اینو بهش میگن اطلاق و تقیید ذاتی یا ملاک. قسم سوم اون مواردی است که نه درش اطلاق و تقیید لحاظی ممکنه، نه اطلاق و تقیید چی؟ ذاتی. یعنی چی؟ این چیه؟ این اطلاق و تقیید هست ولی نه اطلاق و تقیید ذاتی درش ممکنه، اون هم این محاله، هم اطلاق و تقیید لحاظی. این چطور میشه یه حکمی اینجوری باشه؟ هم مطلق باشد و در این حال نه بشه اون را تو خود دلیل بیان کرد، نه با متمم جعل بیان کرد. این دیگه چه گرفتاریه؟ مطلقه اما چیه؟ عرض حضور شما هیچ کدام از این دو درش، یا مقیده ولی هیچ کدام از این دو درش فرض نداره. یعنی ببینید به عبارت دیگه اطلاقش محاله، تقییدش هم محاله. این چیه؟ این احتیاج به توضیح داره که عرض به حضور شما وقت هم گذشته، تا انشاءالله وقت هم گذشته دیال امروز هم روایت تا هفته آینده انشاءالله. نمیشد وسط بحث آقای